hablando de un americano aquí de televisión en España, de acción. Entonces, Arno Barno, ¿no? Yo desconozco la diferencia de tiene armas que le está por sentido. Hasta que la Barno se fue a Dijon, la tenés a hacer por una Argelman, Salamba, a Dijon, a Dijon, a Dijon, a Dijon, a Dijon, y desde mí ya lo sé, ya no es así, la verdad, se está cayendo a andar, televisiones, hallando a franjas, que van a dejarme a abrir de todos los arajas, ya dispusieramos a hablar de unos jugadores y se ve hasta de jaf. Ahora que me parece que no hay un barnomar de بزرگ قسمت می کنم قسمت اول در حقیقت اخبار و تفسیر اخبار خواهد بود که خدمت عزیزان خواهم گفت و بعد در قسمت دوم یعنی در ساعت دوم در اینکه الان برنامه در حقیقت دو ساعت ساعت اول راجب اخبار و ساعت دوم راجب ریشه های اخبار یا رفتن به ریشه ها که قبلا من در تلویزیون قبلی تلویزیون لوس این دستین در شهر رو دنبال کردم که تکسان برنامه قصد شد یعنی به هر حال هر بار که این برنامه ها قصد میشه ما یک سلسله درس هایی میگیریم دوباره پا میشیم و دوباره با شناخت بیشتر از خودمون یا از دشمن در حقیقت دوباره به سراغ میفتیم و به کار ادامه میدیم بنابراین برنامه به همون ترتیب ادامه پیدا میکنه هر سبب که امروز هم میخواستم حتی از اینکه برنامه ها ادامه پیدا بکنه در اینکه جلسه اول که هفته پیش باشه یعنی شنبه گذشته در حقیقت خوب خیرت بسیار از عزیزانی که در کانال یک به برنامه من نگاه میکردند موافق نشدن جنوی که اصلا خودشون رو بسید بیارن توی تلویزیون جدید و پیام هستن در نتیجه نهر شد که میخوام یه مقدار مسائلی رو که مطرح کردم هفته گذشته که در این رو تکرار بکنم چون در حال الان تعداد بیشتری از عزیزان میدونم که به اصلا و در این تلویزیون دارن آشنا میشن اول میخوام صحبت این رو کنم که این برنامه ها که این سری جدید این برنامه ها شبیه چیش خواهد رفت در اینکه ما باید برنامه داشته باشیم بنده کنیم به اصلا تلویزیونی سرسلی نیست هم که به اصلا بیان اینجا به خاطر ارسال که در هم حالا یا خودم یا یک دمه بسیار دیگر در دیرون به اصلا تیز کنم این برنامه متعلق به بینندگان و تا جایی که میدونن تنها برنامه که با کمک مالی بینندگان به اینجا به انگلیسی روش میگن دیر سپانسر یعنی در حقیقت با کمک مالی و کمک معنوی بینندگان برنامه میگرده اصلا حتی یک دقیقش هم مال خودم نیست در اینجا حالا خواهم گفت که اگر فرزن تا زمان این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد که از اون کمک مالیشون رو بفرستن اگر من به اصطلاح حتی یک دقیقش کنم من به اصطلاح چیزی ندارم که بتونم اسپانسر بکنم خودم یعنی همش متعلق به عزیزانه و این مثال من در اینجا انتقال یک سلسله دانشته ها نتیجه مطالعاتی که در عرض چه پنجه سال گذشته در یک تجربه از این حدود 60 سال است که من وظیفه خودم میدونم به عزیزان عرضه بکنم و از این فرصت استفاده بکنم اگر برنامه مال خود عزیزانه مال برسله دینام بگنم دیوز سپانسر خیلی خواهد که در امریکا با فقط یه رادیو داریم که اونم رادیو پسیپیس است که اونم مفتیر بینندگان میگرده و در نتیجه استقلال خودش رو حفظ میکنه در حالی که حتی مثلا رادیوی NPR که قرار مثلا مال نشنل پبلیک رادیو باشه یا تلویزیون PBS که پبلیک تلویزیون باشه این یه زمان یه مقداری به اطلاع تأثیر بینندگان بود که استقلال شدش کرد که بعد تخمینیستان زدن تکرارش کردن الان هم PBS و هم NPR هر دوش در خدمت دادگاه و در خدمت حکومت و در خدمت خاک سفید قرار گرفته تجربه فقط الان در امریکا یک رادیو مانده رادیو پسیفیکا که در لس آنجلس حال شود که کیفی اختراع هستش و شعار کالیفرنیای کیفی اختراع هستش و اینا در حقیقت تاثیر بینندگان این ضربه عمومی لیسنر سپانسر لیسنر سپانسر هستن که دانش خود بینندگان هستن و در اینکه استقلال خودش رو حفظ کرده این برنامه هم یک برنامه مستقلی که با کمک مالی عزیزان از این انواز تلویزیونی استفاده میشه برای بسرا انتقال یک سلسله تجربه و دانسته ها. حالا این سری برنامه های جدید چگونه باید پیش بره؟ یعنی که ما باید بعد برنامه داشته باشیم. به نظر من فکرن با تا چند یا چندین هفته آینده دو مسئله حیاتی رو باید دنبال بکنیم که در حقیقت الان در رأس تمام اخبار در حقیقت هم امریکا و هم جهان قرار گرفته. یکی مسئله اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکاست که ما در حقیقت in the eye of hurricane یعنی ما در چشم زوردار قرار داریم اینجا. اقتصاد امریکا داره به چون میره که اقتصاد جهانی رو هم داره به خودش قانون میکشه. این باید تحلیل و تجزیه بشه، باید تحلیل کنی از این داشته باشیم. شبهای بروزه ده سال پیش زمان روشن میزدن شبهای بروزه که سطح مردم رو رها کردن و به سطح دشمن پیوستن به آخرین لبخند از آن ماست. الان باید بیان و مرشدهاشون یعنی کاش فردریک فون هایک و ممکن فریدمن که جنونگذاران مکتب شیکاگو هستن کاش هر بسون بردن الان خواب سر از قبر بیرون میوردن و اون وقت تفسیر میکردن اون چی که در اقتصاد امریکا میشد. ما باید الان تفسیر و تخمین دقیقتون از این بحران کنونی داشته باشیم که تازه شروع شده. بنابراین در بخش دوم از این برنامه تا چند هفته آینده من خواهم پرداخت امریکا و البته به دنبال هم تحلیل اقتصادی جهان. بنابراین این از این جهت دوم عبارت از اینه که در چارچوب این نظام عزیزان دقت کنند، در چارچوب این نظام تحلیل ما باید از جمهوری اسلامی یعنی در حقیقت دشمن دوم، دشمن دوم یعنی دشمن داخلی، یعنی ارتضاء حاکم در ایران رو در این چارچوب باید ما تحلیل دقیقی ازش داشته باشیم. در نتیجه تا چند هفته آینده من این دو تا برنامه رو یعنی این رو دنبال خواهم کرد و پیش خواهم برد. ولی تا به پای این که به همراه تحلیل این سیستم باید ما خود اگر ما این سیستم رو در حقیقت داریم از نصب میکنیم در حقیقت تمام این بحثها سکتل نصب خواهد بود. خب از ما سؤال میشه که شما چه آلترناتیوی دارید و ما باید آلترناتیو داشته باشیم و در نتیجه کار پای پیشرفت و به دنبال تحلیل این سیستم جهانی و سیستم اقتصادی امریکا قدم به قدم ما باید الترناتیو رسیدن به یک جامعه انسانی رو باید باز بکنیم و در نتیجه و آنچه من برنامه‌ام این بود در جنبالی اون برنامه ها چه شد دارم در تاریخ جنبش سوسیالیستی رو یعنی تاریخ کوشش و مبارزه برای رسیدن به یک جامعه انسانی رو که در خیلیت ساعت برگشت به انقلاب کبیر فرانسه طلب عزیزان عرض خواهم کرد از جنبش دبوس در انقلاب کبیر فرانسه برمیگردم به انقلاب کبیر فرانسه و جنبش سوسیالیستی رو از اوایل قرن 19 یعنی اواخر قرن 13 و اوایل قرن 19 دنبال خواهیم کرد سوسیالیست های تخیلی رو دنبال خواهیم کرد بعد هر شبت که میرسیم به خود مارکس و انگلس در حقیقت بنیانگذاران سوسیالیسم علمی بعد از اینجا به دنبالش برمیگردیم تا ببینیم چه بر سر انقلاب اکتبر رفت چه بر سر انقلاب چین رفت چه بر سر انقلاب ویتنام رفت در کامبوج و خیلی رو میگیریم و وضعیت خودمون رو در حال حاضر دنبال میکنیم و ببینیم در حال حاضر خودمون وضعیت چه کار باید بکنیم بنابراین این برنامه ها رو ارسلتی رو میخواستم یک شما یا طرح کلی به عزیزان داده باشم که تا چند هفته آینده برنامه ها چگونه پیش خواهد رفت. این یک مسئله. دوم من قبل از این که در حقیقت بیش از اون به اصطلاح پیش برم وارد بشم مسئله اخبار بشم میخواستم گزارش مالی بدم در این که از اون به بعد دو هفته به دو هفته من گزارش مالی خواهم داد و عزیزان خواهم دونست که در حقیقت وضع مالی صندوق اصطلاح این برنامه چگونه خواهد بود در این که خرج ما یعنی هزینه لالا رفته به جای مادی که هفته اوز می کن هفته 600 دلار الان هفته کمی بیش از 800 دلار هزینه ما خواهد بود در این که برنامه الان دو ساعته بنابراین هزینه ما بالا رفته تا زمانی که عزیزان بتونن در حقیقت کمک بکنن که این برنامه ادامه پیدا بکنه ادامه پیدا خواهد کرد هر وقت من که امیدوارم شاید نمیخوام آلترناتیو دومش باشه به اصطلاح مطرح بکنم اینجا ولی بنابراین هزینه رفت برنامه بالا رفته بنابراین من یک گزارش مالی که در عرض بعد از قطع برنامه در کانال یک کمک های مالی ادامه پیدا کرده تا در حقیقت تجویز که من اینها رو به عزیزان گزارش میدم از مانهایم آلمان 50 دلار از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 700 دلار از وردرشتد آلمان 50 یورو از فینیکس آریزونا 120 دلار و از دبلین کالیفرنیا 95 دلار بنابراین این گزارش مالی این هفته به هر دو هفته به دو هفته به عزیزان من گزارش خواهم داد قبل از اینکه وارد اخبار بشم برای عزیزانی که در نشست اول یعنی هفته گذشته موفق نشدن عرض شد که یا بشتابهاشون رو تنظیم بکنن بشتابهای اخبارات گیرندهشون رو تا یه با این تلویزیون آشنا نبودند و غیره و غیره اولا من تکرار بکنم که مشخصات گرفتن این تلویزیون چی هست خوشبختانه تلویزیون روی حق کرده یعنی به ایران و اروپا یعنی در حقیقت در سراسر جهان میره و خصوصیات گیرنده ها برای حق بر عبارت از این است که عرض میکنم فرکانس 11,785 11,785 اسعار یعنی سمبل ریت سمونم بشه از مخصفات دیگه است 27,500 و پرزنتا یعنی اصفتی از 3,4 حضیزان که با این محضرها سرکار دارن حتی این اصطلاحات رو میدونن ولی برای امریکای شمالی یعنی امریکا و کانادا خیلی اهمیت داره تلویزیون روی در حقیقت سلکتار 5 بنابراین خصوصیت دیگه در عزیزان که میخوان در امریکای شمالی این برنامه رو نگاه بکنن و به طور کلی برنامه رسا پیام افغان رو تلویزیون پیام افغان رو فرکانسش هست در 10,122 اشعار یا سمبل ویتش هست 20,000 و باز هم هوریزونتال و 3/4. بنابراین من میرم اینه که هفته گذشته من یه سلسله مسائل مطرح کردم که کوشش میکنم هم در بخش اول که اخبار باشه چه چیزی ازشون برای عزیزان تکرار بکنم و هم در بخش دوم که صحبت از اقتصاد امریکا کردم در پایه این مقالهای که به هفته گذشته نوشتم و امیدم اینه که در کشتنداز ایران در ایران و در مجله آرش در خارج شرط بشه چیزی از این صحبت رو هم برای عزیزان مطرح خواهم کرد. هفته گذشته من اخباری رو که در چند هفته گذشته که من فرصت نداشتم به عزیزان صحبت بکنم اونها رو به طور خلاصه به فرصت مطرح کردم. به قرار زور یکی راجع به تبت و چین عزیزان میدونن شد من قبل از اینکه اخبار رو هفته گذشته باز بکنم چند کلمه راجع به روزنامه نیوتایمز صحبت کردم که من الان 45 سال این روزنامه رو زنده از میکنم از سال 1963 اون موقعی که برای گرفتن تخصص سفر اول در ژانویه 1963 من به امریکا آمدم بعد از تمام کردن دانشکده پزشکی تهران ما میباید امتحان میدادیم سفر تسلیمه پزشکی رو به انگلیسی یا تعدادی از ما البته 300 نفرین ما این امتحان رو گرفتن و 150 نفر از ما قبول شدن مثل من و من سال از اول سال 1963 انترمی خودم رو به عنوان پزشک در نیویورک شروع کردم در بیمارستان کوین جنرال هاسپیتال. اومدن خارج برای من انگیزه های قدرتمندی داشت از جمله دسترسی به ادبیات انگلیسی و در درجه اول روزنامه‌های آمریکا و اولین روزنامه‌ای که من به سراغش رفتم روزنامه نیویورک بود برای اینکه من می‌دونستم که معتبرترین و لیبرال‌ترین روزنامه آمریکاست. به عزیزان عرض کردم که از این موقع که من برای اولین بار باز کردم و دیدم که چه نامه‌هایی رو که بین حزب کمونیست شوروی می‌زنم و چین این زمان رد و بدل می شد متن کاملش رو من در روزنامه نیویورک‌تایمز دیدم و نشستم همه رو همینطور که عرض کردم من دیکشنری که با خودم آورده بودم در عرض 3-4 ماه اول ورق و ورق شد. یعنی باید ما انگلیسی رو یاد بگیریم در هر کشوری که هستیم زبان این کشور رو با تسلط پیدا بکنیم یعنی که دنیای یه اکنومیست یالمون باز میشه. بنابراین روزنامه رو من میشناسم که چیه و در این زمینه بود که راجع به دکتر مصدق در سالهای 1950 این روزنامه چی نوشته و چهره دکتر مصدق رو در اون زمان چطور به مردم امریکا به عنوان یک حالا یا طرفدار کمونیسم یا اینو که میخواد ایران رو کمونیست بکنه نشون دادن و چطور این آدمی که تعادل روانی نداره نه همینطور که شیطان‌سازی الان ما میدونیم از هر کسی رو که بخوان ساقطش بکنن یا نابودش بکنن یا اعدامش بکنن شیطان ازش میسازن. نیویورک‌تایمز در این زمینه ها پیشگام همه اینا در اینکه سیت یعنی در حقیقت خط میده هم به روزنامه ها و بقیه دسته های اطلاعات جمعی و هم اینکه به هیئت حاکمه خط میده در اینکه عزیزان میدونن که موقعی که آدم به وزارت خارجه امریکا و یا پاس شده شما زمینجا که نیویورک‌تایمز هست
و در نصفت نیو کاندید ما بیسند تطبیقات بسیار نزدیک به سنگاکند نیوزن تطبیقات حاکمه امریکا دارد در نتیجه اگر آدم بخواد سیاست های امریکا رو دنبال بکنه نیو کاند لازم بخوندنه گرچه باید زمانی دیگه اصول واشنگتن پست یارستی جورنال لس آنجلس تایمز همین اینا رو بخوند که بعد دنبال کرد که دستگاههای ارتباط جمعی امریکا و الجمهور نیوزنها یعنی پرینسپ ماتر یعنی بلکه اونایی که اطلاعات چاپ شدنیه بنام به تلویزیون یا رادیو ولی اونایی که چاپ میشه اونا که خیلی در عرض 15 سال گذشته پیدا کردن و چطور در حقیقت خودشون تبدیل به خودنشنها یعنی انتصارات عظیم فراملی شدن هر کدوم که اول همین نیوسانس که کورپوریشن عظیمه زیر نظر خانواده سالزبرگر یه خانواده سهمونیست که از 110 سال پیش این روزانه زیر سلطرش بوده بعد اونها رو ما دنبال بکنیم من مثال حالا بسیار منشور فرهنگ و آقای هرمن من اشاره کردم شکار به اصولاً نوشتن شد برخورد دستگاه های ارتباط جمعی امریکان استاد ایران تأخیر ایران رو بروزه در زمان نمیشگران صنعت نفت و در زمان دکتر مصدق نیوتن بویژه چگونه منعکس کرده و تخلیق کردم وقت میشستن دکتر منصور فرهنگ و آقای هرمن و مطالعه کردن به زمان نیوتن رو باید یکی بزرگ کردن که چطور و چه دید انحرافی به مردم امریکا دادن دیم عزیزان باید ما اینا رو جنبال بکنیم و بعد من مثال بادم که با خوندن این روزنامه چطور در سال 2002 من متوجه شدم که اینا میخوان در ونزوئلا کودتا بکنم و کردم میکنم باید موفق نشدم و بعدش در سال 2000 چطور مقاله همین نیوتن چاپ کرد و برای اولین بار اذعان کرد که خبرنگارش در تهران چه نقش مؤثری در کودتای 28 مرداد داشته و چطور جلوی اون لاتیتودها و تنازل اوضاعشون شده و در شعب المخلا رفتن به رسا ادارات اصلی رسا دولتی رو اداره دکتر حسین فاطمی رو تأثیر حزب سوده رو و خلاصه مخالفینشون بهشون نشون داده که بهشون حمله بکنن و بهسا نابودشون کنن آتیش بزنن تخریب بکنن و بعد در الان هم که نقشی داره همین روزانه ولی به هر حال با این مقدمات میخواستن این رو عرض بکنم که راجع به چی و تبدت من هفته گذشته صحبت کردم که چه تحریفاتی این روزانه به دستگاههای اعتراض جمعی دارن میکنن که عزیزان باید برن در دستگاه های در حقیقت الان اینترنت در حقیقت ما رو تا حد زیاد نجات میده از دست این دستگاه های ارتباط جمعی و الترنتیب به ما داده و الان که از حاکمه امریکا به تمام ارتجاع جهان میخواد اینترنت رو هم زیر کنترل خودش در بیاره و میخواد در حقیقت این رو هم از دست مردم بگیره و در نتیجه باید اینجور در اون شد نه تاریخ طبعت رو این هم میدن که چطور از 700 سال پیش بخشی از جدایی اقضی از خاک چین بوده و بعد چطور دیدار 1946 امریکا به ایمان بخش جدایی اقضی از چین پذیرفتتش و این رو من نمیدرستم تا دیشب که انگلیس در 1914 به ایمان بخش جدایی اقضی از چین طبعت رو پذیرفته و چطور بعد از اینکه این اطلاعات چون شروع میشه مصطفی آقای دلائی لما رو مطرح میکنن علم میکنن و چطور مشاور اصلیش یک نازی مال زمان هیتلره که الان در حقیقت بده در حقیقت بارد خود دستگاه امنیتی هم گذار و دلائی لما خود چطور الان چندین ده هست که در حقیقت پسخ مدیر دستگاه امنیتی هم گذار و بله دیشتر جالب به شما میخوندن که علا رقم در حقیقت این به قول ما اوز میکنی که فروالا بوده که در حقیقت داره به صورت خود اینها برمی کرده یعنی با عملی که اینها کردن و با کوششی که دارن میکنن المپیک 2008 رو به هم بزنن نتن تا چین رو به یک مشابقه تصمیم خاصی سوء العاده خطرناک دارن میکشونن بشریت رو دارن یعنی زمستون به طرف بود خیلی نادیده به زمستان اصلی میدارن، ولی الان مالش مردم چین از این اصحاباتی که بهشون میشه و شده و سرکوش از کارگرها در چین داره میشه، الان فکر ناسیونالیستی و ملیگرهایشون به شدت رو به روش بسته و در نتیجه این اصحابات دولت چین رو فراموش کردن و واقعا دارن این اقدامات دولت امریکا رو کشورهای غربی رو در مورد کبر در مورد بسیار از بسیار در حقیقت به همی دادن المپیک 2008 به شدت بسیار احساسات ملی مردم چین این مقاله بود که من دیشب و از بسیار از اینجان اگر میخوان دارم در کانتر پنچ من حالا اگر شد چند تا از این سایت های اینترنتی تلقیقات یا مستقل رو تلقیقات که من عرض می کنم به سیرشون از این دیگر علای امریکایی هم یعنی به لخره باید اینا آلترناتی را دیوید لینگاف دیوید لینگاف مقاله مفصلی من دیشار ازش می کنم در سایت کانتر پنچ کانتر پنچ اینجا و میگه چه مردم چین رو چطور اینا احساسات ملیشون رو از این طریق برانگیختن و بعد میاد رو ایران چه چطور این رو کشور رو مطرح میکنه چه امریکا با تهدیدات جدیدی که علیه ایران میکنه چطور اگر تجاوز میگه اگر جرأت اینو بکنه که به ایران تجاوز بکنه مردم ایران جمهوری اسلامی و تمام سرکوب ها و جنایت هاش رو فراموش میکنن و از هر وجه خاص ایران اطاق میکنن. از ایران مقاله دیوید لینگاف که خودش سالهای سال خبرنگار بوده در چین این مقاله رو بخونن و به نظر من حرفش دقیقا چون میتوره که اگر حالا صحبتش رو میکنن شبازه به آقای رایان کروکت و آقای ویانگال پیچیس که در روزهای پشنبه به شاشنبه به پنشنبه در کنگره امریکا گزارشاتشون رو دادن و تریریز یعنی روز پنشنبه اومدن مصاحبه کردند هم آقای رابرت گیت و هم ارسلت دریادار ملن یعنی رئیس ستاد ارتش در پنتاگون و آقای رایان کروکر و جنرال پیتریس در حقیقت جای دیگه مصاحبه های مسئولیت مفصلی داشتن و چطور به طور مستقیم ایران رو دوباره شروع کردن به تهدید کردن و اینه که در حقیقت ایران داره سربازای امریکا رو در عراق میکشه یعنی در حقیقت اعلام جنگ به ایران ولی در همین جنگ البته اعلام کردن که دوباره میخوان مذاکراتشون رو با ایران در سر مسئله عراق و امنیت عراق میخوان دوباره ادامه بدن. حالا از ایران دقت بکنن میادم عزیز اون دیویدی رو اگه ممکنه چند دقیقه هست نشون بدم به عزیزان. این رو من از سی ام این گرفتم یه به صورت دیویدی چند دقیقه ایه عزیزان بهش دقت بکنن با آنچه به زبان انگلیسیه یعنی دلم نفت که این رو عزیزان ببینن در اینکه یک تحقیقاتی رو در این مسئله مطرح بکنه. نمیدم عزیز میشه که اگر نتونسته من شرح شنیدم مسئله این فعلا ما یه مقدار امروز به اسلام مقابل
بکنه
Iran continues to undermine the efforts of the Iraqi government to establish a stable, secure state through the authority, through the training of criminal militia elements engaged in violence against Iraqi security forces.
در این دیوهی نشون داده میشه به یکی از خبرنگاران سینمان اتباع رایان کروکر رو نشون میده که چطور در حقیقت داره ایران رو تهدید میکنه و بعد میره با یک خبرنگاری که مال امریکن فرانس سرویس کمیتی و اون صفت میکنه آقای جرار و اون جرار میگه که چطور در حقیقت هر شبت که دولت امریکا از ابتدای جنگ عراق در حقیقت شکستانده رو چیز کرده، شکستانده رو در حضرت حضرت کرده عبدالعظیم حکمی و لشکر بدر رو در حقیقت حمایت کرده و لشکر بدر و حزب الدعوه که در حقیقت الان در خطر هست، یعنی اینها نیروهایی هستند که به دنبال تانک‌های امریکایی وارد عراق شدن. امریکا در انتخابات انقلابی که در حقیقت در 2005 انجام داد اینها را به قدرت رسید و اینها چطور اصل تکنون رو ایجاده کردن و توسط لشکر بعد چطور همین لشکر آقای همین جنرال پیتریوت لشکر بعد رو تبدیل به جوخه های مرد کرد و شروع کردن اینها به قتل عام در حقیقت اصل تکنون و جمعیت بغداد و اقل شمیونش اصل تکنون بودن از اصل تکن من چطور خاطش کردن خلاصت این آدم کشایی که در ایران خربیت شده بودن و چطور لشکر بعد چه لشکر ایرانی و عبدالعظیم حکیم که نماینده ایران در عراق و در تمام اونها سالهای سال مثل احمد خلوی سالهای سال در ایران زندگی کردن در حقیقت لشکر بعد تبدیل به جوکه های مرد شد و از آن تبدیل در ارتش این عراق و در پلیس عراق و حقیقت این ارتشی و این پلیسی که به بشر حمله کردن در هفته در دو هفته پیش یا حالا هفته پیش در حدود 18 روز پیش اینا در حقیقت لشکر بدر لشکر بدر نیرویی که در حقیقت به بشر حمله کردن زیر نظر امریکا و زیر نظر نیروی مالکی و در تو شکستی هم روبرو شدن و علت چیه که در حقیقت لشکر بعد عبدالعظیم حکیم و نیروی مالکی چطور میخوان مقتدرصد رو ایدونه بکنن که در انتخابات آینده نسلونه بداره برای این که اکثریت عظیمشی از آن جنوب عراق در حقیقت اونایی هستن که هم مخالفه اشغال عراق هستن و هم مخالف اشغال جنوب عراق هستن ایران هستن و ببینید شما تمام اینها هم کاخ سفید هم جنگل پرشید هم رایم کلتر و تمام دسته های ادراک زمین امریکا و ایران چطور خاک دارن توی چشم مردان میپشن. یعنی در حقیقت ما باید دقت بکنیم که در عراق چی داره میگذره. در عراق از جان من یک اصطلاح برمیگرده واقعا تا زمانی که ما مسئله عراق رو درک نکنیم نمیتونیم جمهوری اسلامی رو بشناسیم و نمیتونیم سیاست های امریکا رو بشناسیم. من کوشش میکنم برگردم به تاریخ یعقل 55 سال پیش که چطور همین نیروهایی که الان در ایران حاکم هستن با کمک دستگاه‌های امنیتی امریکا و انگلیس دکتر مصدق رو انداختن، آیت الله کاشانی، آیت الله بهبهانی، معشوقت آیت الله بروجردی که اونا مرشدهای حجت الاسلام خمینی یعنی روحانیان خمینی بودن. در خود خمینی ما میدونیم که در جریان 28 مرداد نقش فعال داشته. در این اولین بار این دو ما از زبان رابرت لاسنس دیدیم و شنیدیم که نقش فعال داشته. بنابراین اینا به همراه دستگاه های امنیتی انتخاب اندونیز و با همکاری با اینها چطور دکتر مصدق را انداخته و بعد رابرت لاسنس این رو دنبال میکنه که چطور بلا فاصله تقریباً بعد از 28 مرداد چطور دستگاه‌های ارتباط دستگاه‌های امنیت آمریکا در حقیقت میان از طریق ابراهیم یزدی و این آخوندها تماس برقرار می‌کنند و بعد چگونه همین ابراهیم یزدی و ما در حقیقت در نظر با آیت الله خمینی که بعدش میگه آیت الله اسمش رو داشتن در حقیقت تماس میگیره که روانت این فراهم میشه تا اینها بتونن در حقیقت به عنوان یک آلترناتیو در برابر شاه به قول معروف نمک زده نگرشون داشتن و نگرشون داشتن و نقش ابراهیم یزدی در اون قضیه چه بوده؟ نقش ابراهیم یزدی در بوجود آوردن انجمنهای اسلامی در اروپا و امریکا چه بوده؟ در برابر کنفدراسیون که در اون زمان علیه شاه در حقیقت مبارزه میکرد که خود من در اون زمان بودم و ما نمیدونستیم که این انجمنهای اسلامی چیان و چیه و ما نمیدونستیم که در حقیقت آقای ابراهیم یزدی خدرهای اصلی حکومت آینده یعنی حکومت جمهوری اسلامی رو از PhD‌هاش گرفته تا تکنیسیان‌هاش تا مهندسینش تا اقتصاددان‌هاش رو در همین انجمنهای اسلامی در این زمان داشت پرورش می‌داد و به عنوان آلترناتیو داشت تربیتشون می‌کرد. هم دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و هم آقای ابراهیم یزدی و بعد چطور این ارتباطات ادامه پیدا کرد و به اثر به اونجا رسید که در حقیقت ما هم در زندان شاهد این بودیم که دستگاه‌های امنیتی سرک با آقایان اکثر اولادی‌ها و حاجی عراقی‌ها و غیره و غیره تماس گرفتند و به اثر بعد از اینکه این آقایان یعنی که بعداً هیئت مؤتلفه رو درست کردن به شاه سپاس گفتن و چطور از زندان آزاد شدن و چطور از نجف سر برآوردن و چطور با آقا در هواپیمای معروف برگشتن. دنباله این رو من در کتاب Treacherous Alliance یا اتحاد نامقدس دنباله کتاب رابط رازیس رو من گرفتم یک جلد که فقط صحبت کردم و برنامه من خط شد. امیدوارم که من این کتاب رو در این سری جدید دنبال بکنم. ولی این خیانت ها و این ارتباطات پنهانی و این اتحاد خائنانه از ابتدای انقلاب ادامه پیدا کرد. عزیزان به یاد بیارم که من در جلسات قبل گفتم چطور موقعی که در ابتدای انقلاب جاسوس‌های معروف مثل رابرت بیر و جورج کیو به ایران اومدن آیت الله بهشتی بهشون مراجعه میکنن و نقشه نظامی عراق رو ازشون میخواد. این یک سال یا یک سالمی قبل از شروع جنگ ایران و عراق این چیزه برای ملت ما فرق العاده پر اهمیته. در اینجا همین بخش عظیم از ملت ما متنظم جنگ 8 ساله ایران و عراق رو که باعث مرد و نجروب شدن ململ ها از جبنای ما شد باعث کشتار نیروهای مخالف و نیروهای ملی و چپ شد مکانیزم این جنگ رو همیشه نمیدونم خیلی ها و نمیدونم موقعی که روزن تنگیر رسن اینجا جنگ تحمیلی چه این جنگ رو به ملت ما تحمیل شد جنگ تحمیلی چی تحمیلش کرد بچه دارم این احتیاج به من خاصی که روزم دار یعنی در حقیقت برای میشه روشه های این رو به روشه های این هم باشه که چطور از اواخر قرن 19 ادوارد براون با ارسلاتی سید جمال افغانی که بسیاری از مردم کشور ما از جمله خودمان فکر میکردیم که سید جمال افغانی که فرد ترقیخواه ضد امپریالیست غیره تماس میگیره و آغاز میکنه همکاری با اسلام سیاسی. اسلام سیاسی را چی به وجود آورده؟ چی تقویت کرده؟ چی به قدرت کشونده؟ وهابیها را چی به قدرت کشونده؟ مردم نهضت حسنی ها 1316 Surely Khan al-Adi was certainly good at the first act of Islam. But what is Islam is Shia too. In Shia al-An, Shia political Islam, whether it has been Yad-Jara'i Islam, just has to be Islam to be Shia al-Arabistan. That is what I am with us unknown, the Imam of Baghdadis, that are Baksh Shia, the Imam of Khomeini, that is about Shia'i. سلام ابراهیمان چه کار میشته؟ یه در امال خلیمیست که از جان درد داخلی، تمام درد داخلی. لازم خوندنش، دعیت من نباید بزن، لازم خوندنش خلیمیست. در حقیقت سلام ابراهیمان نباید میکنه. چه این را تطریعت کرده؟ در چرا؟ چرا بخشدیز و خلیمیز خوندند های ایدئولوژی سیاسی تنگاتیم به انترلمیت تحمیلی دیدار چرا؟ حالا من برمیگردم به خلیمیز چرا این تنگاتیم های تنگاتیم به انترلمیت تحمیلی دارد اتخاذ خائمان این ها به چیز علاقی نیست خلیمی چه داره؟ و یه چیز گذرانی عمق داره خلیمیز چیه پایه هاش؟ بنیانگذاری حکومت اسلامی حکومت اسلامی و مثلا حکومت اسلامی زیر سلطه خودش و اطرافیانش یعنی تسلط شیعیان در جهان اسلام بنابراین اگر بخواد این حکومت اسلامی را طبق کتابی که نوشته و عزیزان نرخهایی را که در بازار نجاس در سالهای دهه هفتاد خلیمی ایراد کرده که بعدا جمع آوری شدن به اسم حکومت اسلامی چاپ شدن ما بایدم این لازم خوندنش که ببینیم پایه های ایدئولوژیکش چیه اگر بخواد حکومت اسلامی رو چنه نزن در دنبال هاش در حقیقت اونهایی که دوتا وارسینش همیش هم هدفشون همینه چی هست این حکومت اسلامی رو شیعه این چیزی که علا اصابت اسمش رو گذاشتن اصابت ولی نس اسمش رو گذاشته حلال شیعه صدارت از اینه که باید از نجات سربلا کلی بشه و از نجات سربلا ادامه تون درسته میکن نجات از حرق بگذره از حرق بکن نجات شریف سالان دقیقا همه این زیدی سربلان شده چه مانعی در سر راهش بود؟ دو چه مانع در سر راه حکومت اسلامی رو خدایی نبود یکی نزید نیروهای ملی بشر در واقع که می باید خلق فهم می شدن دوم ادارت از دوست باید کردن و از دون بردن و ساخت کردن دولت عراق که نتیجه در اساس دنباله انقلاب 1956 عراق این دوتا می باید برداشته می شدن و البته بعدش هم طالبان می باید برداشته می شدن اهداف انترلمنت و صهیونیست چی بوده؟ دقیقا همین دوتا در اینکه امریکا از سال 1973 هدفش تسلط بر تمام منابع نفت خاورمیانه بوده عزیزان دستورون کارتر رو نگاه بکنن دستورون قبل از اونش رو نگاه بکنن و بعدش همینطور ریگان و امثال هم شما اعلان کردن که خلیج فارس در حقیقت خلیج فارس نیست خلیج امریکا این کارتر اعلام کرد و در حقیقت در همون به صورت دکترین کارتر به ارواز این که خلیج فارس مال ماست هر نیروی که بخواد نفس بکشه با قدرت نظام امریکا روبرو خواهد شد قابل توجه این اونایی که ما رو محکوم میکنن که جای اوقات نمیدیم خلیج فقط میدیم خلیج قابل توجهشون خلیج خلیج امریکاییه نه خلیج عربیه نه فارسیه خلیج امریکاییه مطابق دستان خارتر لایش اگر بخوان در حقیقت درک سیاسیشون رو بخار بنازن و در نتیجه از نظر سیاسی ایدئولوژی خلیمیز و خبیز با امیتریالیز و چهنیز ارتباط پیدا کنید و پردنش دارن یعنی چیزی نیست که در حقیقت فرد کنید که اصلا اینا تکتیکیه سرکش میشه منطقه در تشکیش این وقت با همدیگه صداقایی دارن که این باید خلاص چیز بشه به چرا همین درسته به بس کاری روز و ویروس حتی ویروس در حقیقت تنگیز سوز میخوان به هم آقای رایان کوپس به هم جنرال پیتریس میگن رو حالانان یعنی دو خواهشون متفقه کن میگن رو تحقیق کردن این رو باید بگیدیم چرا در جادوان شیر چه طوره که از یک طرف این ها تحقیق نظامی میکنن ایران رو دوباره و از طرف دیگه پلان فرستادن به ایران از طرف سفارت سوئیس که میخوان وارد مذاکره بشن این دو و چهارم مذاکراتشون رو در ایران دوباره در طرف شروع بکنن. بنابراین ما اگر برگردیم یه اواخر قرن 19 روابط تنگاتنگ اسلام سیاسی رو چه در اهل تکنن و بعد از میدونی که اسلام المسلمین به وجود آوردن عزیزان اگر یادشون باشه من گفتم که سعید رمضان که در حقیقت رهبر اسلام المسلمین در 1928 که بنیان گذاری شد اسلام المسلمین چطور در سال 1953 یک ماه بعد از حادثه ۲۸ مرداد از انحدار از سعید رمضان رهبر اسلام المسلمین در کاخ سفید چطور پذیرایی میکنه و به کمک هم دیگه جام شراب مینوشند یا شمپاین و بعد همون سعید رمضان چطور میاد قبلن اومده بود و همون سعید رمضان با آیت الله خاشانی رابطه تنگاتنگ داشته و چطور تبعیان اسلام رو به وجود آورد که بعد به اصطلاح این دستمریزان رو بود که در حقیقت آیزنهاور به سعید رمضان یعنی دفتر اخوان المسلمین داد یعنی که در حقیقت باید شد که کاشانی تبعیان اسلام رو در حقیقت به وجود بیاره و بعد به تبعیان اسلام در برانداختن بسر مصده نقش اساسی داشتن در همکاری به بخش های امنیتی امریکا و انگلیس به همین دلیلی که به آقای سعید رمضان این رهبر اسلام سیاسی جان شراب نمیشه در کاخ سفید به همین که این همکاری ادامه پیدا میکنه تا عرض کردم که در حقیقت تمامی رو در حقیقت علم میکنن و در حقیقت تبلیغ براش میکنن بعد اوضاع بلبشو و ضعف نیروهای سیاسی چون نیروهای ملی و سوچپ از وقتشون در همکشدگی و عقب افتادگی جامعه در حقیقت ایران چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سایر سلطه‌های سیاسی و بالاخره در حقیقت میارنش که به قدرت میرسونش در نتیجه میخواهم برسیم به این روز که چطور اینا از ابتدا در صدد برانداختن دولت عراق در همراه صهیونیستا و همراه دستگاه‌های امنیتی امریکا بودن که بعدا بروس لینگن در رابط جایتی سویده در سپاه بازی و شیطان از ایزان باید سپاه بازی و شیطان رو بخونیم همانه باید همانون این سپاه رو بخونیم مطالعه بکنیم خبه تنیم رگ و ریشه های جمهوری اسلامی و ارتباطات خائنانه بین جمهوری اسلامی و صهیونیسم و امپریالیسم این شاخه سفید چی بوده اینا رو ما باید در حقیقت الان اسناد و مدارک به اندازه کافی بیرون اومد اینا رو باید مطالعه کرد و بسرات در نتیجه من همینطور که عرض کردم از ابتدای انقلاب در حقیقت هدف خمینی سر به قدرت رسیدن یکم هدف اساسی داشت خمینی سه تطابق کامل با اسناد امریکا و اسرائیل داشته یکی خلاقا نیروهای ملی و چاپ در ایران و جزم این ثباتی عراق و دل اخر جنگ علیه عراق و در حقیقت تحریش یک بخش از شیعان علیه دولت عراق این کار رقم کرد سه کسان رو تحریک کردن این هایی که الان در قدرتان در عراق در حقیقت دنباله همون ها یعنی حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی به رهبری عبدالعزیز حکیم که در حقیقت خمینی در زمان عمرش که در طول عمرش نتونست یعنی در طول حکومتش نتونست دولت عراق رو بندازه و با شکست روبرو شد و جام ضعف نوشید ولی ارتباطاتش رو با امریکا حفظ کرد ارتباطاتش رو با دولت اسرائیل حفظ کرد و در حقیقت ما میدونیم یک سال بعد از انقلاب احمد خاشانی رو اینجا میفرسته و کمک میکنه به اسرائیل از نظر جاسوسی به دادن نقشه های قرارداد در بهتراق تحقیقات اتمی عراق در این زمان در از اشیاء رو میخواستن این تحقیقات اتمی رو دنباران بکنه. بعضی موقع گرفتن اسلحه از اسرائیل شروع میشه تا در حقیقت میرسیم به دهه 1980 شما دیگه نرسیدن دهدر چطور مکسالین به الگرمی اسمیان به ایران اینا رو من باز خواهم کرد و چطور برسن این ارتباطات خائنانه ادامه پیدا میکنه. برگردن به عراق بنابراین عبدالعزیز حسین و نیرو مالکی اینا در حقیقت نمایندگان دولت ایران هستن، قشون ایران هستن. نمایندگان سیاسی که بعد از اینکه به کمک امریکا در حقیقت به کمک ایران امریکا میاد عراق را اشغال میکنه کشته صد پنجهای امریکا وارد اونجا میشن و در نتیجه اینا در حقیقت این دیویزی یا چیزی که من از شما اون گرفتم و متاسفانه نشد نشونش بدم در اونجا خبرنگار بوده شد They are betting on the same horse. در حقیقت در مسابقات اسبرانی در حقیقت دو نفر که رقیب همان ولی پنهانی روی یک اسب شرط بندی میکنن. در حقیقت الان دولت امریکا و دولت ایران روی یک اسب شرط بندی کردن. این هم اسب لشکر بدر عبدالعزیز حسین و نیرو مالکیه. اینها دوستان مشترک ایران و امریکا شمیخان اکثریت شیعیان جنوب عراق رو که قرار در اکتبر انتخاباتی بشه و وحشت کردن و از طریق صندوقهای رأی طرفداران مقتدرشت خواهند برد در اینکه قبلش در انتخابات در این قصد شوراهای شهر شرکت نکردن نه اهل تصمیم شرکت کردن و نه طرفداران مقتدرشت شرکت نکردن و در نتیجه قدرت افتاد. در حقیقت نمایندگان بسیار شوراها و گردانندگان اداری هم در جهاز اهل تطمیان در حقیقت در شمال عراق و هم در جنوب عراق افتادن به دست طرفداران عبدالعزیز حسین و نیرو مالکی به نفت و دعوه. این بار اسلحه رو زمین گذاشت مقتدرها یک من وارد پروسه سیاسی میشن در انتخابات شرکت میکنن و اینها وحشت کردن و در نتیجه به دسته حمله کردن برای اینکه بتونن طرفداران مقتدرشت رو نابود بکنن یعنی لشکر مهدی رو که در حقیقت لشکر بعد مسلط بشه یعنی همین جوخههای مرس و دیدیم که در چه شکستی رو درو شدن و بعد الان مشغول کشتار طرفدار مقتدرشت در محله یا شهر صدر در بغداد هستند. از این زن اگر اخبار رو دنبال بکنن میدونم که چطور روز شب هواپیماهای بدون خلبان دراین اینا رو بهشون میگن. هواپیماهایی هستن که جز اختراعات جدید امریکاست که اینها در حقیقت با دوربینهای قدرتمندی که دارن و در سرعتشان حرکت میکنن روی شهرها روی جهات و سراسر جهان و تصاویرش رو به اداراتی که در مراکزی که در امریکا هستن میفرستن به اینهایی که در امریکا پشت کامپیوتر نشستن با خوشحال دادن دکمه نوشت به سر مردم میندازن و مردم به کشتار میکنن و سفر یه دکمه در امریکا تصمیم میگیرن که به قول خودشون نوشت های هل فایر بشیدن این را کارتونه های F-15 که روی و شب مشغولن چه در عراق چه در افغانستان چه در سومالی و جاهای دیگه. بنابراین این وضعیت که شما در حال حاضر در عراق می‌بینید. سنتها نتائج كل اینها چیه؟ نتائج کل اینها اینه که امریکا حالا من در بخش دوم صحبت خواهم کرد که جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل و حالا من نقل قولهایی که در یکی از مقالات بسیار پراهمیت که برای روزنامه دیلی استار مال لبنان دیلی استار که مال لبنان هستش در بیروت یا مقابل مفصلی در اونجا نوشته که این جنگ اقتصاد امریکا رو به کجا داره میکشه، ارتش امریکا رو به کجا داره میکشه، سیاست امریکا و اعتبار امریکا رو به کجا داره میکشه و چطور امریکا رو در عرض همین 6-7 سال با چه ضرباتی روبرو کرده این سیاست ها. و از جمله در حقیقت ارتش پیاده نظام امریکا در حال حاضر عزیزان اگر اخبار رو بخونن در حقیقت داره از هم متلاشی میشه. یعنی امریکا بر نیروی زمین عراق با شکست از این داره از نظر نظامی با شکست بگرد شده و در حقیقت ارتش و خانواده های ارتشی های امریکا میزان خودکشی، میزان کشتار، میزان بیماری و زخمی شدن چه جسمی و چه روانی و سرباز های امریکا سر به آسمان این که شکران اگر شد تمام آمارهاش رو بیرون آوردن برای عزیزان میزن در نتیجه فقط یک نیرو برای امریکا مونده سهم نیروی هوایی و دریایی و در حقیقت اونهایی که میتونن از دور موشک بفرستن از طرف بمبارون بکنن در فشار دادن یک دژمر ساختار هزاران انسان رو نابود بکنن تخریب بکنن یعنی در حقیقت توان خودشون رو برای اشغال کشور پوتینهاشون روی زمین تحت نظارت امریکا از دست داده و عزیزان به صحبتهای هم رابرت گیتس و هم در حقیقت دریادار مولن نگاه بکنن در چند روز گذشته قبل از اینکه همین رایان کروتر بزنگار پوتینش بیان اعلام خطر کردن که اگر ما بخوایم ارتش امریکا رو به همین میزان که الان هست در اونجا نگه داریم و اینا بگن که در اونجا 12 ماه بمونن 13 ماه بمونن شروع میکنن در حقیقت خرچدن ارتش بسیاری از گروهبان ها و سرگروهبان ها پس طلب بزنن از سربازا و امکان در حقیقت استخدام سرباز جدید نخواهند داشت اینا اعلام خطر کردن و در مسیح اعلام کردن که حالا بگن 13 ماه که در عراق بمونن 12 ماه بمونن ولی در حقیقت علت سفر همین دو نفر که اومدن به گزارششون گذاشتن آیا امریکا دادن در حقیقت کنگره امریکا دادن و در واقع این بود که در حقیقت بعد از این که چند تا از رفا یعنی اشتر بلکه در حقیقت تیپ رو از اونجا بیرون بکشن که هر تیپ 10,000 نفر رو بیرون بکشن ولی سرنگای امریکا رو در حد سبه تا شهر دیگر اونجا نگر خواهم داشت تا مدت نامحدودی همین براشون خطر ایجاد کرده و در مسی در حقیقت هیچ سلسله انفرماسیون دیگهای براشون نمونده جز ادامه این کشتارها از طریق حملات هوایی کشتار مردم توسط بمبارانها موشکها و غیره و غیره و تک تیراندازهایی که میرن در خونههای مردم توی دیوار سوراخ ایجاد میکنن و هر کسی رو که از جهت میگذره شکار میکنن در حقیقت این کاری که فعلا الان میکنن ولی گاهی میده اینها به نظر من اینها در عراق با شکست روبرو خواهند شد. عزیزان من یک ساعت اول صحبتم تموم شد و دقت کردم که به دلیل اینو شده که یه مقدار با اشکالات تکنیکی داشتیم صحبت بکشیم و اینطور که من دلم میخواست نظم داشته باشه صحبتم اینطور نبود ولی به هر حال یک سلسله مسائل رو من مطرح کردم. بنابراین من بعد از یکی دو تا آگهی که نشون داده میشه من میرم روی بخش دوم صحبتم که تحلیلی از اوضاع افسرکی اقتصادی امریکا و اقتصاد جهان خواهد بود و دنباله اون مقاله رو که نوشتم خواهم گرفت. دوستان عزیز، میتونید شما که دو تا افسرکی اگهی از این فضل نشون بدید، ولی اگر اون رو هم نشون ندید، من دنباله بستم رو خواهم گرفت. هر ساعت به این ترتیب ما نمیتونیم برنامه رو معطل در حقیقت این اشکالات تکنیکی بکنیم و به این ترتیب من میرم و بخش دوم برنامه رو به این ترتیب دنبال میکنم. هر سبت که الان اعلام را دارید تشون بودید؟ بله، هر سبت که حالا چند دقیقه شروع خواهد کشید سنبرین من بازم این سنبرین تبدیم روی اعلانات من سعجید فقط هست که دو فرمان داشت. هر سبت که
وان دارم اون جایی که می‌آبادی، از زمانی که کشورش می‌کشی، این مسئله هم را می‌دانی. کسانی که کشورشی می‌کشند، این دارم که دارم از کشوریت می‌روم. این عجیب دلیلی هم می‌شود که کشورشان که می‌دانیم که دارم از کشوریت می‌روم، این دارم که دارم از کشوریت می‌روم، این دارم که دارم از کشوریت می‌روم، این دارم که دارم از
داشتن افغانستان به رفتیم که سران رست تالک تستات برامان جبه پستایی و بریری و پست تالک شد که در امریکاز اوزی مطارا اشترین که تحیل کارو کرد که سیاید افغانستان به دارد آنمان رو زمرست اطلاعه که ولی تنها آنور دکه دار برایی information about joining CACI to help secure a new Afghanistan, call 1-877-301-2224 or visit CACI.com.
For Afghanistan, the Tajirin is a real and valiant authority of the country. The Canada Urdu calls for Afghanistan, the Tajirin is a real and valiant authority of the country. The Canada Canada is a real and valiant authority of the country. پرایان و تیز افتادن خواهیم که الگانی که به افغانستان که بیای درمانه که سوره و اندلاخی از کل جام یکم که فتنات اکنی کانادایی سعبیت مدی بروی سبت خواهندی از کانادایی که کل جرم مستشد مدی نتبی خطر دنور معلومات رو از ترالیم مطارد بلانده و تخارد بسرعید او یا بسرعید بلاره مستره زن تغییرات تماس کشید ویسایت www.afghanistan.com بسرعید شماره شکت یا بری ایلکت اتیس بزی یاو بری یاو اتیس شکت یا شکت یا بری اتیس بلاتنگی یا لغه
Transmission of the world, where each is a good idea. the video against the Mars Black Hat are the last resolution of ancient cartoons, with the Mars Black Hat Black Hat and Star Hatman.
السلام متعدد بتیم از آن انجوز مشکلاتی که تو سنتین در طرف میشونم دیارم عزیزان به صدا مسئله نیست ما در طرف میشود سلام بخش دوزن صحبتان رو شده میکنم بخش در سر اقتصاد اینگون کاردن سلام شروع کردن حتی گذاشته باز کردن و آلان کنون نوشتن زیر عنوان اقتصاد امریکا به کدام سو می رود سالها رو کشن کشمان گفتن داری شما می خوندیدن سهی مارد در مدن گفتن شد اقتصاد امریکا ایک امنی اکرانی یعنی اقتصاد مدینه یعنی در حقیقت این اقتصاد میتونه هم تورم رو کنترل بکنه هم بدون اینکه در حقیقت میرکشید بیاد پایین و در این حال میتونه نیز کارگرها رو هم بالا ببره این در حقیقت یک بهشته که شما بتونه هم سود سرمایه ها رو در حد قابل قبول نگه داری هم در حقیقت بتونه نوز کارگره را بالا ببری و کارگره را راضی نگه داری و هم در این حال تورم را کنترل بکنی این حیل بزشته در اساس زمان مطمئن مثال دارم در دهه هزار نهصد و هشتاد یعنی موضوعیت بود یعنی سود سرمایه ها بسیار بالا بود نوز کارگره سال به سال داشت میرفت بالا در این حال پروداکتیویتی یعنی دوشت بحرداری کار به طور متوسط سمین درصد داشتن میرفت بالا که بیسابقه بود ولی در اون زمان پاسویزی خود من داشت هر حال اون زمان کار میکردم به هزار سالهای بعدش میگفت این چه شرایطی مبرکته این شرایط دلایلی داره نه تنها ترمین خرابی های جنگ بلکه انقلاب اکنومی که خود من شاهد و ناظرش بودم که چطور میلیونها کیلومتر جاده داشت ساخته میشد و بعدش تمام پسندرسهای تزین ملت امریکا در زمان جنگ که من مانده بود که بعد از جنگ اینها رو شروع کردن و خرج کردن مطمئن من عوامل این اقتصاد رو به شرائط رسیم در دهه 1960 که گفتم این را تا امارتی که مارسیسی را اتا قابلتی دوست داده من مدافتشون بکنی ولی کسایی دیدن که گفتم این موقته این دلائل دلائل موقته و اینها سال 1970 که میرسیم تمام اینها از انقلاب اتومبیل گرفته هر شرط که تا تمام یخچال شده شد که مادم خونه سازی به طور حضیر کشتر و خونه های شرطه به وجود اومدن از اقتصاد و جغرافیای اقتصادی امریکا در دهه شصت به کلی عوض شد به خاطر انقلاب اوتومبیل تمام سرمایه نفت و چرم و لاستیک و هر شرط که شیشه سازی و فولادسازی اینا به طور حضیر کشید شد به سال 1970 در این 1970 که نرسید نتون میشه و از این زمان بعد اقتصاد امریکا وارد دوران واقعی خودش میشه یعنی دوران رکود مجرم که در حقیقت تمام کوشش سکانداران امریکا این بوده که این رکود مجرم رو چکارش بکنم؟ در حال اقتصاد امریکا کجاست؟ من مقاله رو ادامه میدم خلاصه می رو برای عزیزان عرض بکنم که به طور کلی در هفته گذشته یک مقدمه را در حقیقت تئوری شاید بدیم ولی خیلی ساده مثلا شد امیت همه عزیز و غریبی نیست این یک عبارت از این شد اقتصاد جانان کلاسیک از آدام اسمیت گرفته در کتاب شرقت ملالش تا دیوید ریکاردو در کتاب کوچک یعنی بسیار پرعملیتش The Principle of Political Economy بسیار کتاب پرعملیت که برای مارکس نقش تعیین کننده داشت به خوندنش و بعد ژان باپتیست این دو نفر که گفتن آدام اسمیت و دیوید ریکاردو برای انگلیس آدام اسمیت اواخر قرن 19 دیوید ریکاردو اوایل قرن 19 و ژان باپتیست همزمان بار تقریبا همزمان با آدام اسمیت بار قرن شد نظر اینها این بود که نظام سرمایه‌داری اینطوره که هر تولیدی خریدار خودش رو پیدا میکنه یعنی هر ارزانی تقاضای خودش رو به وجود میاره در حقیقت این رو از نظر تئوریش توش قلاشون نیاز میکنه مارکس اینا رو به چالش میگیره و میگه که مطلب نیست بین ارزه یعنی تولید و تقاضا یعنی نسبت در طول زمان تضاد به وجود میاد و عدم تعادل به وجود میاد چرا دلالش چیه دلیلش عبارت از اینه که شما در دقت سرمایه‌داری اقتصادی صحبت میکنید چون هرچند که مارکس در کتابها چه در گرین روسر چه در تئوریهای ارزش اضافی چه در سجلد کاپیتالش یعنی بخشی از نوشتههای اصلی اقتصادیش در نگاه سرمایه‌داری رقابتی رو باز میکنه ما الان باید فراتر از این بریم برای سرمایه‌داری اقتصادی بعد ما هم صحبت بکنیم که در حقیقت من تازگی که در حقیقت تأکید گذاشتم روی خوندن آثار انگلز انگلز سرمایه‌داری انحصاری رو صحبتش میکنم در کتاب آنتی‌دروغش عزیزان اگر کتاب آنتی‌دروغش رو بخونن در اواخرش صحبت از سرمایه انحصاری در اثر تمرکز و تراکم سرمایه رو هم صحبتش میکنه که توجه اینجا بعد از هم باید چیز بکنیم توجه پشت بکنیم فکر نکنیم که راجب امپریالی صحبت نمی کنم نه مارکس ولی میگه هیچ کدومشون ولی بعدا در خواهی همین تئوری تمرکز و تراکم سرمایه و به وجود نیاوردن انحصاراتی که بعدا حضرت جان تاکسون بعدش پیتر لینین بعدش لینین بعدش بخارین حضرت اونا راجب امپریالی نقشه برش میکنن ولی خواهی های تئوریتش توسط مارکس ریخته میشه ولی در حال ولی سرمایه‌داری رقابتی دست مارکس اینه از یک سو خود سرمایه‌داری کوشش میکنه که با نوآوریها اختراعات اکتشافات هر سلطه و ابردن علم تکنولوژی در صنعت پروداکتیویتیش رو ببره بالا پروداکتیویتی یعنی بهرهوری کار یا بهرهوری کار رو ببره بالا و در نتیجه بهرهوری کار که بالا رفت پروداکتیویتی نمیشه یعنی مقدار محصول تولید شده در وقت زمان پروداکتیویتی تعریفش اینه یعنی بهرهوری کار در هر وقت زمان شما مقدار زیادتر کالا تولید میکنید در اثر این اختراعات و اکتشافات من بارها و بارها مثالهاش رو زدم که مثلا نتیجه بخش کنیم دیگه به شما کمپانی در امریکا هستن یکی نیو تانک یکی نیو اوکل این دوتا به هم رقابت دارن نیو تانک یا نیو اوکل یکی از امریکا الان دقیقا چند سال پیش اختراع کرد که در هر نیوک بزن میشد چهل تا در نصب بکنه میتونست شصت تا در نصب بکنه در هر نیوک نمیدونم چیزان پروتکتیویتی از تو بالا یعنی در هر واحد زمان تعداد بیشتری در حقیقت ماشین لباسشویی یا ظرفشویی تا غیره و غیره تولید میکنه و در اینجا میخواد رفیرش از پا در بیاد حالا شما موقعی که پروتکتیویتی رو ببرید بالا از یک طرف یک تولیده به وجود میاره از یک طرف شما تولید انبوه میکنه، یعنی مقدار تولیداتتون میبره بالا، ولی از طرف دیگه ماشین میاد جای انسان رو میگیره و میرتمام فعلی ما استاده به ارتش زخمی روی صنعتی یعنی لشکر بیکاران در پیل اینه که ماشین رو جای انسان رو میگیره. خب بنابراین از یک طرف شما دائم کارگرها رو از کار بیرون میکنید، البته در جای دیگه اونا رو جمع اونا رو شما بیرون کردید در جای دیگه براتون کار پیدا میکنید، ولی همیشه کارگر رو در یعنی در بین زمین آسمان اونا نگاه میدارن و از این طریق به دلیل وجود ارتش ذخیره بیکاران یا ارتش ذخیره صنعتی اینهایی رو که در استخدام هستن زیر فشار میذارن به شکل حقوق و نظراتی رو در کمیترین خط میخوان نگه بدارن. پس شما از یک طرف تولید انبوه میکنید، یه ماشینها میاد این کار رو میکنن، از طرف دیگه ارتش ذخیره بیکاران دائم در حال گسترش معمولا و الان داره گسترش پیدا میکنه در امریکا. حالا میخوشه رسید اونجا دیر سیتوهن اقتصادی صحبت بکنیم چطور این ارتش ذخیره بیکاران هم بالا به پایین میره و بالا به پایین رفتنه، یعنی به طور کلی همیشه روی مزد مزایای کارگران فشار هست، یعنی که مزد مزایای کارگران وقتی از هزینه تولیده و اگر بخواد سرمایه‌دار هزینه تولیدش رو پایین بیاره و اینکه مرتکبش رو ببره بالا، تا هم باید مزد مزایای در حد اقل نگه داره، که این چیز کاملا طبیعیه. خب حالا شما میگویید این کالاهای انبوه تولید کرده چه میخواد اینها رو بخره؟ یعنی که کارگر فقط تولید نمیکنه، مشتری همین کالا هم هست. اگر واقعا یه روزی بعضی از تولیدکننده‌های آمریکایی سالهای در این مرحله درآمدن چون گفتن ما میتونیم تولید بکنیم بدیم به کارگر، جالبه که تو بگو عزیزانی که از این دنیا نیستن واقعا یه نفر شما علاقه اسمش دارن بسه کتابی نرش، اگر شما اینجوری تولید بکنید اون وقت چون تولیداتی تو میخواید بخره، اگر به خانوزان میتونستن در حقیقت کارگرها رو از بین ببرن به عنوان دشمن یا بکرد و خطاب اجتماعی که در نهتون دارن اولی میدارن، ولی وقت کسی که کالاها شون رو بخره قیمت باز خواهد شد. هر شاید که یه نفر از تئوریشنهای اوائل قرن 19 بالارک در حقیقت تئوری اون رو در حقیقت نوشت و کتابی که علیه مارکس نوشت شعاره نمیتونیم تولید رو بدون کارگر و بدون اینکه امتیاز به طرف اون کارگر داشته باشه میتونیم ادامه بدیم، یعنی اینکه شما نمیکنن چی ما حیاده در کنزه تولید یا قلم روی تولید قلم روی مصرف داریم که بین این دوتا حتی توازن به وجود نه. من یه مطلبور از هر سرد که آنتیدوریک میخونم که در خود آنتیدوریک اینگل که مطلب مطلبور از مارس میاره که ببینیم ماشون ها چه نقشی دارن، چه میتونن چه نقش نجات نقشی داشته باشن برای بشریت و چطور تبدیل به بلای برای بشریت شد. اختراعات استشافا ماشین ها ماشین ها این قدرتمند ترین وسائل برای کوتاه کردن زمان کار راه شد. ماشین ها که یک وسیله نجات بشریت از دیان این یعنی بشر رو نجات میده، ما باید ساعت کار رو کوتاه بکنیم که ساعت کار بزنیم که کوتاه بشه روی یک شور از دانشگاه هاروارد تکرار کرده این قضیه رو، از اینجا کتابی رو که من مطلبی رسوم در کتاب در سمت از نوشته هم آوردم زیر عنوان اول اولویت امریکن یا امریکایی هفته، یعنی که چطور از دهه 1980 به بعد ساعت کار کارگرای امریکا داره به قرن 19 میرسه، به جای کوتاه شدن بلندتر شده. ماشین ها این قدرتمندترین وسائل برای کوتاه کردن زمان کار به بالاترین وسیله برای قرار دادن هر نسیه از زندگی کارگر و خانوادش در شدت سرمایه داران شد و برای گسترش ارزش سرمایه این تبدیل شد. بدون سن کار فقط سرسل یک بخش بزرگ از جامعه به شرط از زندگی بیکارگی و زندگی انجامی بخش کوچک از جامعه تبدیل شد. از اینجا صنایع مدرن که به دنبال شکار مصرف کنندگان هرچه بیشتر در سراسر دنیا میگردن که امریکا با ارتشش میره کشورهای دیگه رو در حقیقت دروازه هاشو با ارتش باز میکنه برای اینکه بازار فروش در رساله هاش به وجود بیاره مصرف توده های مردم در کشور مادر رو بر امریکا رو به حد اقل میرسونه. علت وقوف الان در امریکا چیه؟ مردم امریکا قدرت مصرفی کنه از دست دادن سر بازش میکنیم در دنبال همین مطالب به چه طرفی که چطور ممکن میلیون مردم امریکا دارن خونههاشون از دست بدن فقیر به مالکیت میشن و دیگه نمیتونن از بانکها قرض بکنن در نتیجه نمیتونن اقتصادهای دهه 1960 و دهه 1970 رو بکنن تا همین سال سال اخیر کن بعد این تاریخ بازار داخلی خود از بین میبره مبارکت مورید میلیتن که از ازم نگاه بکنن در بخش بزنس حالا اگه شد من راجع به اقای دورج سوروس صحبت میکنم جورج سوروس به قیافت اینجا میبینید میلیاردر معروف چطور هشدار میداده به اینا چه هشداری بهشون داده که اقتصاد به چه سو میداره میره میلیاردر و تحلیلیست معروف که در فروتشی و شورای سابق نقش اساسی داشته و الان داره به اینا هشدار میده که این اقتصاد به طرف به صنعتی میداده میره دنباله توجه این مطلب علمات میدارم برای بعد دنباله مطلب رو میدارم که میترسر ما دنبال بکنیم که ببینیم چطور ما به اندیگرانس رسیدیم ملاحظه میکنیم که ظهور تضاد میان عرضه و تقاضا میان قدرت تولید جامعه و قدرت خرید جامعه جزء قوانین سرشتی نظام تولید سرمایه نیست به صلاح تولید سرمایه داریه تکسیر آقای جورج سوروس یا دیوید راکفلر یا ارسلاتی بیل گیتس و یا وارن بافت نیست این دفعه آقای سوروس بردن اینا ثروتمندترین دو نفر امریکا هستن بیل گیتس و وارن بافت ثروت 80 میلیارد دلاری تقصیدن نمیست یک از سرش به سرمایه داریه و این فرمه یکی از خضابهای موجود در این شیوه تولیدیست تا اینجا صدقای مارکس ولی میرم الان روی نظرات پرسیدی به نظر من بعد از مارکس بیش از همه و بهتر از همه اقتصاد سرمایه‌داری رو در دوران انحصاری باز کرده و خود من به هر حال که در عرض این 25 سال اقتصاد امریکا رو تنبال کردم و این تئوری‌ها رو که بغل هم می‌ذارم نظر من اینه که بهترینش یا دیگرترینش و علمی‌ترینش نظر فلسفی‌ایه من اینو دنبال میکنم که این هرچه هرچه که در حقیقت تصویر میکنم این اگر از مارکسه در اینکه آنچه که فلسفه میگه در خود مارکس نه در خود مجتمع مارکس نه در حقیقت دنبالش شد فلسفه اینطور میگه مطلب زمین و قوانین یاد شده و این نوشته های فلسفه رو من از کتابچه داره Third Lectures in Marxism این چهار تا نقطه که در ژاپن در دهه 1980 فکر میکنم نگاه کرده در ژاپن اینا رو جمع آوری کردن زیر کتاب چهار سخنرانی درباره مخصوص سپاکی سرخم از مخصوصیه. مخصوص زمین و قدامی رواج شده این است که در شرایط سرمایه‌داری رکود در تولید رکود اصلا یعنی چه؟ به مفهوم استفاده از بخشی از ظرفیت تولید. سرخمجات امریکا الان ظرفیت تولیدی حتی 90% رو نداره، یعنی فقط 10% حاصل باطل نیستن نیروهای مولده امریکا. چه سرخمجات و چه کارگرها؟ در اینکه کارگرها بخش اصلی نیروی مولده هم حاصل باطل، کارخمجات هم همینطور حاصل باطل هم بین 79 تا 81%، یعنی 20% از نیروهای مولده امریکا کارخمجات و خلاص شفت خبر کرد راجع به اینکه میزان بیکاری در امریکا چیه و چرا آمارهای دولتی امریکا و وزارت کار امریکا مهمه. دروغ دارن میگن به مردم امریکا میزان بیکاری چیه. مطابق گفته 13% ولی الان از هر مدت من مطمئن خواهم کرد که اگر صنایع نظامی و طبعاتش نبودن و 3 میلیون زندانی نبودن و 3 میلیون ارتش نبودن میزان بیکاری در امریکا 25% بود. از این عوامل رو هم بهش اضافه بکنیم. حالا نرمشون نگوشیم. یعنی در حال حاضر در حالت کووید رکود در تولید به مقصد استفاده از بخشی از ظرفیت تولید و نه همه آن یعنی نه همه ابزار وسایل و نه همه نیروی کار این باید به عنوان حالت عادی و معمولی نظام فرمانداری در نظر گرفته بشه. این در حقیقت پالسولوژی اعتقادش اینه که در زمانی که ما شکلهای اقتصادی داریم ولی زرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف رکوده، این هم در جنگ در مارکس نبوده. بسیار این نکته مهمیه که باید بهش دقت بکنیم، چون فقط از این نگاه میتوان گفت که استفاده از استفاده از ظرفیت کامل منطقی زمانیه که مصرف تولید نداره، مثل دهه اواخر دهه 60 که مصرف تولید نمیشد، تا همین اخیرا سفل 2000 یک که اون خدایت ترکید و تا سال 2007 که باید اختبار بزرگ خدایت کنیسانده بمیتیده من این نسی خدایت سلسلات شدگت های خیلطت و تکنولوژی بالا بود و افکام ها که ترکید خدایتش سال 2001 بودی سال 2002 بمیتیده من سلسلات خدایت کنیسانده داشت سال 2007 ترکید و خدایتان 2007 که الان دنباله و طبعات شدگت های نبید. بنابراین گرایش عمومی اگر چنین باشد باید دید که حالا سکنداران نظام که نمی دارن هم دیده اقتصاد به طرف رکود داره به طرف نابودی داره وسایلی داره که میخوان باش برابری سکنداران نظام سرمایه سرمایه در برابر این گرایش این گرایش خطرناک گرایشی که میتواند نظام رو از رکود به سوی بحران و فروپاشی رسوشونه که الان داره میچشونه چی کار باید بکنه. پالسولوژی رکود ادامه میده. در من مارکسیست ها توافق کلی و ناکامل در این کس اینو من خودم بشا درآوردم توافق کلی و ناکامل مزید دارم مبنی در اینکه سرمایه‌داری تا به امروز از 3 مرحله گذشته. عزیزان گرفت در اینجا ما وارد تاریخ سرمایه داری میشیم که توجه عزیزان رو میخوام جلب بکنم که بعدا ببینیم در هر مرحله از این تاریخ سرمایه داری وضعیتش چجوری بوده و امروزه به کجا رسیده. چه دوره در یک دوره مرکزیش که از قرن 19 شروع میشه سرمایه داری از قرن 13 هم در ایتالیا شروع شده بود ولی وقتی کشف شده بود خطیزان دارن و بگویم که در قرن تیزهان یعنی دوره رنسانس یعنی عصر موزائی که دو تن نماینده هاش یکی ماکیاولی از نظر سیاسی و سیاسی که بزرگ کتاب کریمتش یا شخصرش را عزیزان سال دیده باشن یکی لعنارد دازه میشه فیزیکدان مکانیکدان شاعر عجلتی نویسنده هنرمند نقاش لعنارد دازه میشه در این زمان بود ولی در شفاش شده شد خیلی حرفا در انگلیس ولی فیلیس شد در این میشه انگلیس هم در فلان هم در ایتالیا هم در اسپانیا به کورتکان فیلیس میشه و در حقیقت نیرو دریاییش به جای میرسی که مرحمه را شفاش شده در حقیقت انگلیس اولی کشور فرمانداری انقلاب صنعتی در اینجا شفاش میشه در کنفروس از قرن 16 آغاز میشه فعال آخر از قرن 18 ادامه پیدا کرد. از نظر سازماندهی فرایند کار و تولید این دوره همزمان با تولید کارگاهی تفاوت هستن تولید کارگاهی و کارخانه ای موقعی که در دنبله این صحبتها میرسیم به تعریف سرمایه‌داری این مطلب عزیزان همش دانشه است که انقلاب صنعتی که ما صحبتش میکنم عبارت است گذار از تولید کارگاهی به تولید کارخانه ای تا زمانی که اینو من درک نکنیم میتونیم بفهمیم سرمایه‌داری یعنی چه نظر به پرداز اصلی این دوره آدم اسمیته و اثر دورانسازش ثروت ملل کتاب بجنبی عظیم که دریای از دانش کتاب ثروت ملل امیدوارم مفصل ترجمه شده باشه من نمیدونم آیا خلش ترجمه شده نشده و ترجمهاش چطوره ولی به هر حال آدم اسمیت حتی قلم بسیار زیبا و ساده و قشنگی داره یعنی نفس بسیار بسیار صریح و زیبایی در آدم اسمیت در این دوره نقش اقتصاد صنایع مادر بهش میگیم دپارتمان یک یا بخش یک اقتصاد که در حقیقت تولید کننده وسایل تولید یا صنایع مادر ولی این دوره بخش یک اقتصاد کوچیکه ساچیزه در اینکه کارگاهها کوچیکه اقلیت ندارد و انباشت سرمایه بیشتر از طریق تجارت و سفارت نیه بیشتر سفارت نیه در اساس دو مرحله دوم و انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 در انگلیس آغاز میشه کتابی که در این زمینه هر شود که نوشته شده مطالعاتی در تکامل سرمایه داری هر شود که حالا اسم نوشندهش اینا رو من در از وقت استفاد رو قرار به عزیزان معرفی بکنم اینا رو خواهم آورد این یکی از این کتاب هست که گذار از دوران فئودالی به سرمایه‌داری رو به دقت شرح میده در این کتاب اقتصاددان بزرگ انگلیسی مرحله دوم با انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 در انگلیس آغاز میشود این انقلاب از صنایع نساجی شروع میشه و در قرن 19 به دیگر رشته های تولید گسترش پیدا میکنه مارکس این مرحله را مرحله صنایع مهم مدل اینکسو اسمشو میذاره در این دوره نظام سرمایه داری در قلمرو اقتصادی از رقابت آزاد و در قلمرو سیاسی از سیاست لیبرالی برخوردار عزیزان به انگلیس قرن 19 یا امریکای قرن 19 ببینم دموکراسی چه گسترگی داره ولی که صنایع هنوز رقابت نیستی وجود داره در نتیجه این نیابه ها رقابت وجود داره سفرین رو جماعت خود آن مندتا سردن نیازیرات بعد آن بلدین رفا داخل شد کاره شون سردن سرمایه دارا رفا داخل شد کاره حسنا داریم سردن نمالیان بزانه شما رفا داخل شد کاره حسنا داریم دمخصی نشد کار نکن دمخصی ارامه کدن کنن همه دیگه بسر به تمرکز و تراکه میره هم سنایه هم بانشا هم اکشمالی و هم سیاسا تا به این دیگه روز میرسی در این دوره از رقابت آزاد و در قلم روی سیاسی از این دوران در این مرحله در خلاف دوره فرد انداشت سرمایه در درجه اول در بخش سنایه این مادره این به عزیزان به خط بکنه که در قرن 19 در انگلیس و کشورهای اروپایی چی گذشته در فرانسه بعدش و بلکتر بعدتر در زمان بیسمارک در آلمان در اساس این کشور البته بلند هم از هر کشور که بوده یعنی در حقیقت اروپای نمیتر مرکزی که آلمان باشه در اروپای غربی در زندگی اول سنوز این ماده هم شکریت خوخ العب بودن سبان بنابراین این مرحله دوم این رقابت آزاده و سبان مرحله سبان این مرحله سرمایه داری انگیتر هم بمیشد که از آخر قرن 19 هم در خرکز و خطاکل سرمایه به ایجاد شرکت های بزرگ انگیتری یعنی کورپوریشن ها مشخص میشه سخت اقتصادی و تعمالیاری انگیسایی با دلیق هر دو بخش یعنی سنان هم سنایه ماده هم سنایه مصرفی و آمادگی و توان اون به گسترش سریع و قابلیت اون اطاف اون اطاف اون در برابر تغییرات وضع بازار و نوع آوری در روشهای تولید مشخص میشه یعنی جان به همین مصرفی هم داره این چیز انگیساری خود این نشه چطور این تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد و بعد انحصارات عظیم از جمله مثلا انحصار ماست در امریکا توسط جنگی راکفلر که در حقیقت جد همین راکفلرهای تمیمونه اولین انحصار به وجود میاد سرمایه اینم مرحله سومش حالا دقت کنیم که در هر کدوم از این مراحل نظام سرمایه و نظام سرمایه داریم نظام سرمایه و مشکلاتش چطور روده می شده و چطور حلش می کرده و چطور الان به بنبست رسیده همیشه در باره تاریخ سرمایه داری اهمیت داره اینه که در مرحله دوم یعنی در دوران رقابت آزاد که تقریباً تمامی قرن 19 رو در بر میگیره اینو بهش میگن دوران پکس بریتانیکا یعنی صلح انگلیسی یعنی چه؟ یعنی زیر سلطره امپراتوری انگلیس جهان در حال صلح گذر میره که امریکا بعد از فروپاشی شوروی دلش میخواسته و هنوزم میخواد پچ امریکانا به وجود بیاد یعنی از سراسر جهان سلطه کامل پیدا بکنه و یک سلف مثل قبرستان به وجود بیاد ولی دیگه فراموش دارن که امکان نداره زمان تغییر کرده قرن نوزدهم کشورهای جهان شدن نمیتونستن مقاومت بکنن نه توانشو داشتن نه آگاهیشو داشتن و علم شده هستن و چیز چیز شده هستن در انگلیس با خیال راحت خط بریتانیا رو پیاده شدن خط امریکانیا فقط در واقع می شود که از سال 1945 تحت نرسه ادامه پیدا شد بعد افتاده تو دستانداز و الان این دستانداز ها به طرف یک ضربه عظیم دهن می دهند پچ امریکانا رو اینا نمیتونم پیاده بکنم برنامه برنامه پچ امریکان است تسلط بر سراسر جهان حالا در مرحله دوم یعنی دوران رقابت آزاد که تقریباً تمامی قرن 19 رو در بر میگیره، شرایط برای سرایان و انبشت سرمایه بسیار مساعد بوده. چرا؟ چون در این مرحله از روش سرمایه داری بخش یکم تازه از بنیاد آغاز شده، یعنی ماشین بخار، ترافیق جیمز وقت و دهها اختراع زود در انگلیس سرعت گرفته، افراده هم کشتیها رو دارن بخار میکنن، هم سرمایه رو و در عوض ماشین شروع میکنه به کار کردن. برای اینکه ماشین احتیاط، ماشین مگه چیه؟ در عوض ابزار و وسایل رو از دست کارگر میگیره و به یک سیستم اتوماتون وصلش میکنه. این سیستم اتوماتون احتیاج به انرژی داره. به میشه چجوری باید بگی؟ ماشین بخار، کشف ماشین بخار یک چیز بورانساز بوده. بخش یکم یعنی سنوه بنیان در اروپا بنیان گذاری میشد و بیشتر فعالیت های اقتصاد متلاطم مقرر بخش بود. بخش دوم یعنی کالاهای مصرفی به دلیل گسترش اشتغال در بخش یک پس به اینکه واقعی منتها از دیدن دوتنس بکنی میشون منتها در قرن منتهی در انگلیس و فرانسه چطور انگلیسی و سعودی داشته که به کارگرها اجازه دادن چارتیست ها چارترش رو بمیسن موجودشون داشتی افتالا سندیکه های کارگریشون رو بمیسی دوردن دموکراسی گسترش داشت که هرچی برس که انگلیس میخواستن به کارگرها کار میکنن خلال میگوییم در حقیقت تشکیلاتی که به وجود آورده بودن در میرفت و بعدا متوجه شدن که نظام سرمایه راحت میتونه اونا رو اختیاری در حقیقت بخشی از نظامشون بکنه. نوزشون دست میرفت بالا سندیکاهاشون که به وجود آورده بودن و اجازه اونا هم پسرش داشت در چهار ساعت کار بین اطراف چهارده تا ده ساعت بود که برای ده ساعت کار چیز مبارزاتی کردن کارگر ولی به طور کلی حتی افرادی که واقعی موفاد بالا رفتن درآمد سرانه کشاورزان و دیگر از بخشهای جامعه لطف کشاورزان که گفتن در قرن موفاد از اینجا رو دقت بکنم من دارم راجع به جهان سرمایه‌داری این زمان و این بخش کوچکی از اروپا صحبت میکنم. جهان سوم بیرون از این داستانه. داستان جهان سوم که چین کجاست، ایران کجاست، مصر کجاست، انگلیسی کجاست، امریکای لاتین کجاست، زفنگلاخور بعدم خواهد اومد. این راجع به چند کشور سرمایه‌داری پیشرفته است که در این صحبت میکنیم و تسلط قطعی و کامل انگلیس و تمام جهان عبدالله جهان شده و زیر سلطره شد. چند رو ببینیم ایران به بعدم چند رو ببینیم جنگ تریت و امثالهم و امثالهم که بعدم صحبت کنیم شد که کنسه این کشورهای سرمایه‌داری همراه میشه با کنسه امیالی افتگی کشورهای جهان سوم. یعنی اینجا که بخش کسی در حقیقت پیونده پیوندهای به هم پیدا میکنن یه کشور که توسعه پیدا میکنه کنسه امیالی افتگی بخش دیگر رو توسعه میده. عزیزان اینا چیزایی که امیر امین دقیقا و اندری کنگسلانچ راگه به اینا انخالات رسم کردن. ولی ما داریم راجع به اروپا که در حقیقت بخش پیشرفته جهان سرمایه‌داری این زمان شد. بخش بزرگی از تقاضای مؤثر برای فراورده های بخش یکم از درون همین بخش جزئیات، یعنی در حقیقت داره این بخش مداری میکنه که بین عرضه و تقاضا در قرن نوزدهم شکاف هنوز به وجود نیومده. در حقیقت نظام میتونه از طریق میکنیزم های درونی مسائل سخنایی بکن حتی ملک کارگرها رو ببره بالا دموکراسی بده اقوات به وجود بیاد بلتنیره بلتنیره به سخن دیگر بخش تولید کنند وسایل تولید مثلا میباید پاسخ روی وسایل تولید مستقلت شده باشد بلکه میباید ظرفیت خود برای گسترش فرفایانده تولید وسایل تولید افزایش دهد. از زمین به زمین اینه که انگلیس دل میشه بازار خود عظیمی در مستقرتش در این زمان داشته که از دلال پیشرفت صنایعش و این گونه اختراعات این بوده بازارهای وسیع مستعمراتش این زمان من در بازار در امریکا در سرطان باشد در حتی که بخشای عظیم از جهان در ایران در نوش در اندونزی 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 این مدازور سلطران سلام شما این پرایان دین وزید و مشخصی و سرمایه داری که قرآن نیست بالاخره قانون صنایع بنیانگذاری خواهد شد بلکه فرانسیه در مرحله معظم از رشد این نظام به چشم میخورد در جریان پشت سرمایه داری میزن این رو دقت بکنم سرانجام به جایی میرسیم که ساختمان بخش یکون به اندازه از رشد دماغ میرسد که خواهد کرانش نتن به پاسخگوی نیازهای جایگزینی وسائل تولید مستخلق شده و ترسیده شده باشه بلکه از سنبرن بتواند نیازهای گسترش بخش دوم یعنی دپارتمان مشرق نیز برآورد تعمین بکن تا زمانی که بخش یکم از رشد درازمدتی سریعتر از بخش دوم برخورداره بخش یکم یعنی سناریوی ماده از رشد شد سریعتر از بخش دومه مانند دوران بلوغ سرمایهداری در قرن یکمه آهنگ رشد این بخش به اندازه دوران ترمیم در سوک اقتصادیه یعنی در حقیقت هیچ تضادی بین عرض تقاضا به وجود نمیاد و میان این دو بخش راهنمایی به وجود نمیاد در این دوره حتی اگر رکود به وجود بیاد که به وجود اومده من بعضیدن عرض خواهم کرد که اولین رکودهای دورانی و چهارتفای اقتصادی از سال 1925 شروع میشه که من در هم مطرح کردم و اصولا در کتاب در حقیقت فقط زورنگ اندرسی به دقت اندل شده اینجا هم اومده اولین رکود صنعتی و اقتصادی در اروپای انگلیس بمیشه در انگلیس در هزار مختل 25 به این شکلی ها در این دوره حتی اگر رکود به وجود آید و تمام رکودهایی که در قرن نوزده هم به وجود میآید نسل کوتاه‌مدت و منظومیناتی به هیچ وجه آنکه نداره شخصی اینجوری حرکت میکنه برخلاف 1870 که حالا باز بهش میرسیم یک بحران عمومی صورت میشه و برقراری تناسب میان دو بخش میتواند دوباره به سرعت برقرار بشه پس این قدر میزهمم اما هنگامی که دوران دمیق رشد سرمایه داری به سر رسد حفظ رشد درازمدت بخش یکم یعنی تولید وسایل تولید و صنایع معدن این دفعه میاد و وابسته به بخش مشرق میشه نکته بسیار پر اهمیت عزیزان بذار یه مثال بزنم برای اینکه این مسئله چیز میشه امریکا در حال حاضر 72% از اقتصادش به مصرف مردم وابسته پیدا کرده این در تا 20 سال پیش 69% بوده قبلش 50% بوده نتیجهش سرمایه گذاری در صنایع پایین و بنیانی تعمینش میکرده فعلا میخوام به صنایع نظامی رو بحرانش بکنم نمیتونه اقتصادی که بیاد 72% یک تریلیون دلار به مصرف مردم امریکا وابستگی بکنه خطر ایجاد میکنه اگر این قدرت خرید بره پایین دچار بلوه میشن هنگامی که دوران بلوغ رشد سرمایه داری به سر برسه حفظ رشد درازمدت بخش یکم وابسته میشه به بخش دوم بدون مصرف و در این صورت شرایط انبشت سرمایه با شرایط چیش این قرن نوزدهم به خوبی تفاوت خواهد داشت خب چنانکه سرمایه‌داران و افزایش سرمایه خود یعنی قدرت تولیدی جامعه با سرعت بیش از قدرت مصرف جامعه با این محدودیتها که صحبت کردیم ادامه بدن نتیجه آن به وجود آمدن بازار زرتوان و مردم سوزید خطه دلتا باید می کنه با افزایش مازاد تولی یا باید قیمت رو کاهش بدن شما ازم کلان خرید داشته باشن و در نتیجه ما کسید فرمایه رو بیارن کنی از حد قابل قبول کمیتر بره به موجود بچه تصمیمیه برکی از معصفات تولی بودشه و هر کدوم از این خسرا شرخه های اقتصادی کسیتون مدد میشن شرخه من که این رو خبرت بکنم از بین میرن و یا یه ابزیت تولیدی خواهش داده باشی فقط الان نوزه هم یه ابزیت تولیدی هم این حد خواهش نمیدادن ولی الان که نفسار وجود داره میتونم از ابزیت تولیدی رو خواهش بدن ولی که قیمت ها رو که این ندارن یکی از خصائص زمینیه سرمایه داری و انحصاری عبارت از کنترل قیمت ها نه کنترل قیمت ها در کنانی کنترل قیمت ها در ارزه در بسرا خموش اینجا به وسیقتی رو در سمعتفات تولیدی میشه تا یا جرسیت تولیدی رو کاهش بدن که کارگران اخراج رسی که دارن دور دور اخراج میکنن یعنی اقتصاد در سطح خیلی کنیتر است جرسیت موضوع به فقیلیتش ادامه بده سالان داره ادامه میده نتیجه جوری تاریخی رو بسیار تر اهمیتی که از این برند تاریخی رشد و فرمانداری میگوری فرارهاش اینه سرمایه‌داری در دوران بلوغش اگه من دقت این ترجمه بکنم هر شرط در دوران بلوغش قادر به حل مشکلات خود از طریق مکانیزم‌های ضروری خودش بوده یعنی که مکانیزم‌های ضروری یعنی رقابت یعنی تولید جنس ارزان‌تر و بسن کیفیت بالاتر هست یعنی اختراع یعنی نوآوری یعنی ابداع یعنی ایجاد شغل یعنی گسترش تولید یه مکانیزمی ضروری داخل عدم سرمایه‌داری بوده که خیلی به نه تفکیرخواهانه بوده و نهش کل از اونها تجمیل میخونه اما هنگامی که دوران بلوغ خود را پشتسر گذاشت عوامل دارونی که ازشون اسمولی کارهای خودشون رو از دست میدن میشه دولت باید بیاد دخالت بکنه تشویق زیادی چه این دخالت دولت الان دخالت دولت برای نجات جامعه این دانشهای چی وارد عمل شد آیا پالیسی چیه دولت امریکا صحبت جان استرنگ پس نیر بانکها رو در این نجات میده به خالت دولت پایان فشیست اینجوری فروشید میده در دوران قرن 19 در دوران رقابتی همونطور که آدم اسمیت میگه حتی دولت رو باید به خالت بکنه حالا بعدا مجبور بشه اینطور بیاد به خالت بکنه ولی که اقتصاد به سر تلاتان میشه عوامل درونی کارایی خودشون به از دست میدن و نظام سرمایه وارد دوران بحرانی میشه نخستین بحران از این بعد در دهه 1880 میگذرد که تقریبا تمام جهان سرمایه‌داری امروزه در بر گرفت حالا در صورت مبیوط عوامل خارجی رونق دهنده عوامل ضروری که دیگه کارایشون رو از دست میدن حالا ببینیم عوامل خارجی چیه اصلاف مضبوط عوامل خارجی قیمت دهنده اقتصاد حالت سکون رکود و بحران بحرانش را ادامه خواهد به طرف فروپاشی به سخن دیگر هیچ دلیل منطقی در فرایند بازتولید خود سرمایه برای بیرون کشیدن اقتصاد از این وضع ارائه شد و قرارت یک دوره گسترش اقتصادی وجود نداره حالا بدونیم سرمایه‌دار متوسل به چه عواملی میشه برای علاج این درد بعدش در حقیقت محتوای اساسی تاریخ نظام سرمایه‌داری از دهه پایانی قرن 19 به انسان یعنی پس از پایان گرفتن دوره بلوغش عبارت از کوشش نمایندگان اصلی و سکانداران نظام در پیدا کردن درمان برای بیماری سرشتی که در حقیقت گفتیم که گرایش امیوش به طرف رسید و مهم اقتصاد سرمایه‌داری یعنی گرایش اندسی رسید به دخان دست این عوامل چیست؟ فلسفه‌ای این کوشش ها رو یا درمان ها رو بر اساس به سه گروه تقسیم میکنه. یک اختراعات دوران ساز و چیزه بسیار مؤثری اختراعات دوران ساز برای جلوگیری از رکود و بحران. دو نشودن سرزمین های جدید یعنی بازار جدید برای اینکه در آخر فروش دیده ندارم به قول هیتلر بگفت ما مکانی در اساس میخواد یعنی چه یعنی باید بازارهای جدید در لهستان در چکسلواکی در ایران در ترکیه میخواست پیدا بکنه هر میخواست بفروشه باید جایی برای فروش کالاهاش پیدا بکنه پس دوم رسیدن سرزمینهای جدید همچنین ریتل نمیشه یعنی رسیدن سرزمینهای جدید سرین فروش کالاهاش البته بعدش کار ارزان و منابع ارزانی ارزان سوم جذب سبتمین کاری که حلاجی که اسپرینی که پیدا کردن جد حضیان این سگروه عوامل درمان کننده تنها عامل اول از دلیل خود میزن سرکش رو میگیره و گرچه درمانش ناپایدار و موقت اما مفید و منطقی کارسیزی از سه اختراع دوران ساز دست میدن یک کشف ماشین بخار که صحبت خطاری که باعث رونق اقتصادی بنیادی و قرنانیسه در کشورهای سرمایهداری اصلی میشه که انقلاب صنعتی به بنیانگذاری کل دیر سخت صنایع جهان پیشرفته جهان صنایع جهان سرمایهداری پیشرفته از اواخر قرن بیزده تا اواخر قرن نوزده بر پایهٔ ماشین بخار واقع کشف لوکوموتیو البته بعدش که خط در کلینیک بسیار آهن کشیده میشه در انگلیس در اروپا در آرژانتین در هند و بعدش میان در کشورهای دیگه آسیایی که ما دو اختراع و اخیر هر یک موجبه و یکی کشف موتر با اختراع دارویی یعنی اوکولین که بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت انقلاب صورت شده را از دست گفتن اجازه میکنه سفر متعذرا موجب تغییر جغرافیای اقتصادی میشن هم را هم هم اعتمی به طول کلی رسا اصلا شفتهی رسلات جامعه را علاج میکنه نتیجه نهایی به درمان دیگر یا گشودن سرزمینهای جدید و جنگ یکیش امپریالیسم باشه عصبماندگی و میلادگی تدریجی بخش بزرگی از بشریت شد که هنوز ادامه داره و دیگری انحدام ده‌ها میلیون انسان در اروپا و سایر جاهای جهان در جنگ‌های متقدمی که چه جنگ اول جهانی چه جنگ دوم جهانی و جنگ‌های کوچک بزرگ متعدد دیگری که هنوز ادامه داره در جنگ صحبت خواهیم کرد که چطور الان تمام وسائل پیشگیری از بحران و رکود سعی بدهید از دنیا نمیده که بران بازش بکنم اختراع دورانساز دیگهای دهه نود تمام اونایی که هفتکودهای انقلاب اطلاعاتی اقتصاد نوین دستخام و تولید بدون کارگر عزیزان دارن یعنی فیوچرسال آینده نگهرها شبهای بروده و صادر اگر که گفتن که آره اصلا دیگه ما کالای ملی سوید میکنید اما سبیل به امواج الکترونیکی شده اگر ما میگفتن که کامپیوتر به مسئله اینترنت در حقیقت یک انقلاب عظیم صنعتی دیگه است که جایی مثلا صنعت مثلا لوکوموتیو که را آهن پلاسی ماشین بخار پلاس فیزیک شد فیزیک شد دستگاهها در هر دفعه میتونم سال اول مبتدا شدن و فرسی رو محضر میگرسن به بعد برگشتیم به همین اقتصاد معمولی و نه اقتصاد نوین حالا اگر در نظر بگیریم که دیگر در جهان جایی برای تشکیل و گسترش بازار هنمانده به اختراع دوران ساز دیگری از یل اختراعات پرعظمتی که نام بردیم در افق دیده نمیشود، در میادیم چرا آدم جنگ گسترش سرسناره بطول نظامی و تسلط مجتمع نظام صنعتی و سرنوشت کشورهای اصول سرمانداری در میشه امریکا نقش تعیین کننده برای جلوگیری از بحران و فروپاشی نظام به خودش گرفته. عزیزان، حالا براتون خواهم گفت که جوزف استبلیک به ما جزیز بوده میشه حتی الان دیگه جنگ هم اتفاقا جنگ بیشتر داره باعث رفی و نابودی اقتصاد امریکا داره میشه. یعنی در امریکا جنگ یه زمانی از هم دانی جهانی به بعد باعث رونق اقتصاد امریکا شده، در حال حاضر تبدیل به یک تندقت این به پای اقتصاد امریکا شده و الان تمام عربخانه میدونی که جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و افغانستان جوزه به استقلیس حساب کرده که 3 تریلیون دلار خرج خواهد داشت که الان یک دو رو به 3 تریلیون دلار در حال پس 5 دلار اوورده به خاطر همین جنگ و این باعث فروپاشی دلار و بعدش تورم و دمش ضربه زدن به اقتصاد امریکا خواهد شد. فبزن من در اساس بسیار وقت من گرام یکی بدرده این که باقی مونده بخاطر به عزیزان عرض بکنم که این برنامه ساعت 9 تا 11 شب به وقت کالیفرنیا یعنی در 10 ساعت بعد تکرار خواهد شد. هفته گذشته باز به دلایلی تأثیر داشته بود 22 دقیقه چون با عزیزان صحبت کردم و امیدوارم که این هفته اینطور نشه، ولی یکی این داده خواهد شد. تحمل کنین عزیزان اگر در کانالهای دیگر بینیطور میشد تلویزیون که چنین نشده، ولی در حقیقت مثل ساده خواهد شد برنامه و من بعضا ترسیز خواهم کرد که سر موقع باشه. بنابراین 12 ساعت بعد از ساعت 5 دوباره تکرار خواهد شد و دوباره به عزیزان میخواستم بگم که به هر حال هزینه برنامه به مقدار بالا رفته و اگر بخوان عزیزان اصلاح کنندهاشون رو بفرستن که ما بتونیم برنامه رو به پای خودش بیسته و ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب من تا هفته آینده من بحث اقتصادی رو به بخشهای از اخبار که نرسیدم که دلیل یه مقدار به اشتراکیش چیزای تکنیکی در هفته آینده ادامه میدم و این اصلاح رسیدن اقتصاد امریکا رو هم ادامه خواهم داد. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.
After the sea, after the